بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین آیه که خوندیم که وصل شدیم به بحث شفاعت رسول خدا این بود: و رحمتی وسعت یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم الله. هیچ کس مورد شفاعت واقع نمیشه و هیچ کس یاری نمیشه مگر آنکه خدا مورد رحمت خدا واقع بشه، الا من رحم الله. الله میفرماید که فبین بهی ان الذین سمیه شفاعه، با این آیه بیان کرد اون چیزی که ما بهش میگیم شفاعت، قائم بالرحمه. قوام شفاعت به چیه؟ خب شفاعت معلوم شد که چیه، حالا خود شفاعت به چیه؟ یعنی قوام شفاعت به چیه؟ میفهمد قوام شفاعت به رحمته، یعنی اون چشمه جوشانی که از اون چشمه شفاعت بیرون میجوشه چشمه رحمت خداست. فهوه رحمت و سبحانه کما یستشم و ایزن من قوله سبحانه، همونطور که از این آیه هم استشمام میشه، و رحمتی وسعت کل شی فسأکتب حال الذین یتقون. رحمت من همه چیزو در بر گرفته و به زودی اونو برای متقین مینویسم. شما الان از این آیه چی میفهمی؟ از این آیه میفهمی که رحمت همه جا رو در بر گرفته، اما یه عده خاص از این رحمت استفاده میکنن. چرا؟ چون میگه همه رو در بر گرفته، اما برای متقین سأکتب، کتابت یعنی حتمی کردن، این برو دیگه نوشته شد، این مطلب نوشته شد یعنی قطعی شد. این رحمتی که همه را فرا گرفته متقین ازش استفاده خواهند کرد. ثم انه سبحانه قال لرسوله، حالا از اینجا به بعد از این فراز وارد بحث شفاعت رسول خدا میشیم. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو جز رحمتا للعالمین نیستی، تو رحمتی هست، نمیگه تو رحمتی، منم میگم به شما، میگم شما رحمتی برای من، شما شاید به من میگی تو هم برای من رحمتی، میگه تو نیستی جز رحمت حسره. و رحمتن للعالمینی، یعنی همگان از رحمت تو استفاده میکنن. خب این بحث مجازی نیست دا. که بگه مثلا آقا شما رحمتیم، شما آقا شما رحمتیم، حالا خدا داره با رسولش تعارف میکنه، تو رحمتن للعالمینی، این قرآنه. لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، تو این باطل راه نداره. وقتی میگه تو رحمتی، وقتی قرآن به یک کسی یک کلمه رو نسبت میده از حقیقت خبر میده، نه مجاز، نه استعارست، نه تعارف، نه چیزی از این جنسه، بلکه بیان حقیقته. حقیقت چیه؟ حقیقت اینه، حقیقت اینه که شما وقتی که به عالم نگاه میکنی، هر موجودی در عالم یک مظهری از مظاهر خداست، که اگه این مظاهر رو همه رو بذاری کنار هم میشه عالم. عالم خدای ظاهره، یعنی اگه خدا میخواد ظهور کنه میشد چی؟ میشد این عالم. حالا این عالم هر موجودی یه حرفی از حروف این عالمه، اون حرف کامل که همه حروف رو در خودش داره چیه؟ یه جور دیگه، این ساقیه، این رازقه، اون شافیه، اون معلمه، ولی اونی که همه اینا رو در درون خودش داره کیه؟ یه بحث مفصلی تو رساله اسما، رساله دوم رساله توحیدیه داشتیم، که اسما الهی مثل فرماندهان یک سپاه هم که یک اسم اسامی دیگر رو زیر پر خودش داره. اون اسم نهایی که یعنی جز اون اسامی بالایی اسما، ما بالا که میگه اینجوری هم میکنیم، مثلا اون بالاست، حالا تو ذهنمون داریم اینجوری میکنیم، اون اسمی که خودش جامع همه اسماء خداست، اون اسم اعظم خداست. در اون مراتب پایین تر که اسامی که زیر پر اسم اعظم، اونا قوی ترین اسماء هست. یکی از قوی ترین اسامی الهی اسم رحمت خداست. در دل رحمت خدا همه اسما جا شده، یعنی از اون اسامی مقتدریه که مثل فرمانده یک لشکر هزاران اسم الهی رو تو خودش جا داده، رازق، ساقی، غفور. به پیغمبر میگه تو رحمتی، و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. یه جمله آقای بهجت فرمودن به برکت پیغمبر خدا چیزی نازل شده که دست موسی و عیسی بهش نمیرسه. شما اگه کلاس اول نداشته باشی نمیتونی کلاس دوم داشته باشی. حالا ممکنه مثلا کلاس اول به دوم داشته باشی، ولی مثلا شما اگه دبستان نداشته باشی میتونی راهنمایی داشته باشی؟ یعنی بچه رو یه دفعه ببری بذاری کلاس راهنمایی. حالا فرض کن اینم تونستی، میتونی از بچه که میخواد وارد مدرسه بشه ببری دبیرستان بذاری رشته ریاضی؟ اگه شما راهنمایی نداشته باشی دبیرستان نداری. حالا فرض کن نه دبستان داری، نه راهنمایی داری، نه دبیرستان، میتونی دانشگاه داشته باشی. دانشگاه متوقف بر دبیرستانه. دکترا متوقف بر کارشناسی ارشده. کارشناسی ارشد متوقف بر کارشناسیه. دانشگاه متوقف بر دبیرستانه. دبیرستان متوقف بر راهنماییه. منتها آدم وقتی میخواد درس بخونه دکترا بگیره 24 سال طول میکشه. این بشر هم برای اینکه قابلیت پیدا بکنه تا همه دستورالعمل‌های لازمی که برای رشد و تکاملش لازمه به دستش داده بشه 7000 سال طول میکشه. باید آدم بیاد، شیس بیاد، نوح بیاد، هود بیاد، صالح بیاد، بعد زمینه آماده بشه ابراهیم بیاد، زمینه آماده بشه موسی تازه دینو بیاره. اولین دینی که اومده دین نوحه. قبل از نوح اصلا دین نبوده، پیامبر بوده ولی دین تشریعی نبوده. اولین شریعت مال جناب، چون بشر هنوز آمادگی پذیرش ابتدای شریعت هم نداشته. البته بشر نیاز نداشته چون بشر فطری بوده. باید نوح بیاد زمینه رو آماده بکنه تا موسی بیاد. موسی، عیسی، عیسی باید بیاد تا پیغمبر خدا. پیغمبر خدا آخرین دستورالعمل آورده. منتها نکته ای که اینجاست اینه که من از پایین باید برم بالا، اون از بالا اومده پایین. یعنی اون خودش قابلیت اجرای تمام این دستورالعمل رو داشته، باطن این دستورالعمل بهش وحی شده، این نازلش کرده تا سطح پایین شده، این الفاظی که به ما رسید. لذا اگر پیامبر خدا نبود این دستورات نازل نمیشد. به همین خاطر کاملترین دستورالعمل رو باید کاملترین فرد بیاره. لذا او کاملترین فرده. او آمده دستورالعمل کامل آورده، رحمت للعالمین، کتاب کشاورزی بشر آورده، که این بشر اگه میخواد روش کنه این دستورالعملش. و هوه کلامون مطلق. ببین کلام مطلقه. چی فرموده؟ فرموده رحمتن للعالمین، هیچ قیدی نزد. یعطی ان لهو من الله سبحانهو مقامن، پیامبر یه مقامی داره غیر مقام شفاعه، غیر از مقام شفاعت. ارفع منها، توی فراز قبلی چی معلوم شد از اون ست آیه که کنار هم اومد؟ معلوم شد که آبشخور شفاعت کجاست؟ رحمت. یعنی از اسم رحمت شفاعت سرچشمه میگیره. پیامبر خدا یه مرتبه بالاتر از شفاعته، یعنی صاحب مقام چیه؟ مقام رحمته. پس مقام شفاعت مال پیامبر نیست. ببین شما الان وزیر کشاورزی هستی، خب شما میتونی خودتو بکنی وزیر کشاورزی؟ یا باید رئیس جمهور شما رو بکنه وزیر کشاورزی؟ پس رئیس جمهور مقامش بالاتر از وزیر. چرا؟ چون رئیس جمهور به شما وزارت میده. شما الان درست وزیر کشاورزی هستی، ولی خودت صاحب مقام وزارت نیستی، صاحب مقام اذن در وزارت نیستی. صاحب مقام وزارت هستی اما اذن در وزارت نداری. یعنی شما نیستی که خودتو میکنی وزیر، به شما وزارت میدهن. پس اذن در شفاعت بالاتر از شفاعته. اذن در شفاعت مال کدوم مقامه؟ اذن در شفاعت مال مقام رحمته. رسول خدا یه پله از شفاعت بالاتر. به همین خاطر ممکنه مثلا به من بگن تو مؤمنی برو شفاعت کن، اما به من نمیتونن اذن در شفاعت، من بگم که آقا شما هم شفاعت کن، شما هم شفاعت کن، شما هم شفاعت کن. خودم میتونم شفاعت کنم اما نمیتونم مقام شفاعت به کسی بدم. اما رسول خدا از مقام شفاعت یه فراز بالاتره، صاحب مقام اذن در شفاعته. یعنی میتونه به شما بگه شما شافی شد. از این جمله فهمیده میشه که حالا میگه ما اصلا این آیه رو هزار بار خوندیم هیچی نفهمیدیم از این یه تفسیر آیه به آیه که ما واقعا نفهمیم، ما فقط ترجمه میکنیم مطالب ایشونو، ما از مطالب ایشون فهمیدیم، حالا کلامونو بندازید بالا که اینا رو میفهمیم میخونیم، اون اینا رو بیرون آورده، ما معما چو حل گشت بازم آسان نشد حالا، ولی حالا حل گشته بالاخره، ولی اون که اینو ادراک کرده خیلی عجیبه. روح شاد، روح خودش، استادانش، همه کسانی که تلاش کردن تا علامه طباطبایی درست بشه، کسی که تلاش کرده از آدم تا خاتم، از خاتم تا آقای قاضی تلاش کردن، علامه محصول 7000 سال تاریخ بشریت. به روح همشون صلوات. و کلام مطلق یوتی ان له من الله سبحانه مقاما غیر مقام شفاعه ارفع منها، یه مقامی بالاتر از مقام شفاعت داره، و هو مقام الاذن، مقام اذن در شفاعت داره، میتونه وزیر تعیین کنه، وزیر خودش نمیتونه وزیر تعیین کنه، خودش هم نمیتونه خودش رو تعیین کنه، تعیینش میکنه اما رئیس جمهور وزیر تعیین میکنه. ارفع هو مقام الاذن الذی یحصل بعده و به سببهی از شفاعه، به سبب اذنه که شفاعت درست میشه. فهو شفیع و شفعا، یکی سلمانه یکی سلمان آفرینه، خیلی فرق میکنه، سلمان خودش سلمانه اما یکی سلمان آفرینه. دو نفر از علما با هم دیگه بحث میکردن، این میگفت که مقام سلمان بالاتر، اون میگفت مقام ابوالفضل بالاتر، بعد خلاصه هیچ کدوم غالب نشدن، هر کدوم یه ادله‌ای داشتن، این میگفت سلمان بالاتره، گفت حضرت امیر در خواب به این که میگفت سلمان بالاتره فهمید که تو چرا گفتی سلمان بالاتره، ابوالفضل سلمان آفرینه، ابوالفضل سلمان آفرینه، یعنی چی؟ یعنی اشاره کنه من میشم سلمان، دلیلم داره البته، دلیلش اینه که ابوالفضل فانیه در امام حسین، فانی وقتی شد که این نیست اونه دیگه، امام حسین ابوالفضل نیست، به میگن فنا، اینی که این مده ها میگن این بی خوده، مثل بقیه چیزایی که میگن نوعا نداته نه همشه، این که میگه وقتی که آخه میگه از اسب که به زمین افتاد گفت یا اخا ادرک اخا، میگن چون حضرت زهرا رو دید، آقای بهادینی حضرت زهرا رو میدیده، ابوالفضل اونجا میگه یا اخا ادرک اخا، حضرت زهرا رو دید، چون اینجا معراجش طی شده در اون لحظه، یعنی جز حسینی چی باقی نموند، ابوالفضل رفته که نشده حسین، این که یا اخا ادرک اخا، در بهش نامه میاد من الملک الحی القیوم الی الملک الحی القیوم، یعنی چی؟ من الملک الحی القیوم الی الملک ال... مثل اینکه شما تو آینه جلو آینه وایسی با خودت حرف بزنی، مثلا من وایسم جلو آینه بگم رحیم میگه کم موضوع رفتار خودت، خب خودم دارم به خودم حرف بزنم چون جلو آینه وایسادم، مؤمن در بهش آینه خداست، من الملک الحی القیوم الی الملک الحی القیوم، از ملک حی قیوم به ملک حی قیوم، چون این دیگه نیست، خدا نشسته در آینه، با من بودی منت نمیدانستم، تا من بودی منت نمیدانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمیدانستم، این جناب فیض بود دیگه، ما از اون شعر قدیمی دست برداشتیم این رسالت و ولایه رو پیاده کردم، من دیدم تو همه جلسه های شعر 20 بار این بنده خدا تایپ کردم، همه شو عوض کردم، هر کدوم یه شعر دیگه نوشتم، یکی نوشتم کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن، آن که گوید از لب من راز کیست، بشنوید این صاحب آواز کیست، بشنو این نی چون حکایت میکنه، بشنو از نی نیست، نسخه صحیحش اینه، بشنو این نی چون حکایت میکنه، نی دیگه نی خالیه، صاحب آواز یکی دیگه است، اینا هر دو یکی. حالا اینجا میفرمان که پیامبر خدا صاحب مقام اذنه، از جمع رفتیم سراغ ابوالفضل، الاذن الذي يحصل بسببه بعده و بسببه الشفاعه. به سبب اذن شفاعت حاصل، لذا پیامبر کلید دستشه، نه تنها شفاعت میکنه، کلید شفاعت هم دستشه، یعنی میتونه به شما شفاعت بده. فهو شفیع و شفعا، لذا پیامبر شفیع شفعاست. یعنی چی؟ یعنی اگه کسی بخواد شفیع بشه باید بره سراغ پیامبر کلید شفاعت رو بگیره. کلید شفاعت دست پیامبره، کوپنش خلاصه دست پیامبره، شفاعت سهمیه شفاعت رو پیامبر تقسیم میکنه. کما مر و انه شهید الشهدا، و شهید شهداست، چون شهید اونیه که در این دنیا شاهد بر اعمال شماست. آقای وحشت فرموده بود که وقتی میرید حرم مواظب باشید، چون بعضی گوشه و کنار حرم نشستن که از نیتهای شما با خبرن. چند بار این داستان عرض کردم، یه شیخی بوده خیلی بحث بوده، با هر کیم بحث میگرده کله میکرده طرف تو بحث. این رفته بود حرم امام رضا، یه پیرمردی تو مرسه میرزا جعفر که دیگه الان به هم زدن توسعه حرم که شده دیگه، اون مرسه میرزا جعفر به هم خورد. تو مرسه میرزا جعفر که جنب حرم بود بهش گفته بود 14 تا حاجت داری، اینو 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 اینو، هر 14 تاشو شمرده بود، گفته بود یه دونه شو امام رضا بهت نمیده چون حضرت معصومه ازت ناراضی. حالا این برگشته بود چیکار کرده بود که فهمیده بود از راضی شده، با اون پیرمرد ارتباط داشت. این گفته بود، این شیخه گفته بود، گفته بود اون پیرمرد زیر آسمان کسی نفس بکشه این خبر داره. و من این چیزها رو دیدم، منم نمونه هاشو دیدم. من این چیزها خیلی تعریف نمی کنم چون ممکنه یه شیطانی هم بیاد از محافظ ضمیر شما خبر بده. این دلیل بر معنویت نمیشه، چون ممکنه از طریق شیطانی هم یه کسی از محافظ ضمیر خبر پیدا بکنه، این هم هست. ولی این مسئله حتمیه که شاهد، چون تو بحث شهادت گفتیم دیگه، کی شاهده بر اعماله؟ اونی که همین الان نه تنها عمل منو میبینه بلکه باطن عمل منم میبینه. شما الان داریم حرف زدن منو میبینی، ولی تو قیامت نمیتونی شهادت بر علیه من بدی، بگی تو نیتت پاک نبود، نیتت مثلا شیطانی بود، چون شما که نیت منو نمیبینی، حالا شاید هم میبینی. ولی اگر که کسی بخواد شهادت بده باید باطن عملم ببینه. اگر کسی باطن عمل رو ببینه اون شاهده. حالا اینا رو بهشون میگفتن شاهدان که بحثش مفصل قبلا گفتیم. پیامبر شهید بر شهداست، یعنی از باطن باطنها با خبره، شفیع و شفعاست به این معنی. اینا کلمات مثلا اغراق، مثلا میگم تو شفیع و شفعای سلطان ابن سلطان، خاقان ابن خاقان، پادشاه چین و ماچین، اینا نیست. این وقتی میگه شفیع و شفعا یه نکته ای توشه، لذا مثلا من کچلم میگن زلفلی، هیچ نکته ای توش نیست، اما وقتی میگه ابو تراب یه نکته ای توشه، امام صادق یه نکته ای داره، امام رضا یه نکته، اسامیشون با مسماست، مثلا اسامی ما بی مسما نیست. مثلا این قیافش آدم میبینه باید کفاره بینه، مثلا اسمش زیباست، زیبا. اونم مثلا بدخلا و کریه المنظر اسمش حسنه، اینا اسامی بی مسماست. حالا مثلا نهایتش اینه که میگیم علم لمحی است دیگه، اسمش گذاشتن حسن به این امید که خوش شهره بشه. آره دیگه. بله اینا لمحه، آخه اسم میذارن که به امید این که مثلا این خصوصیت رو پیدا بکنه. البته ظاهرن بین اسامی و خلق و خوها هم یه ارتباطاتی هست. حالا دیگه حالا بلشون، این حرفای درویشیه، بلشون، سند نداریم که، دلیل عقلی هم که نداریم. ولی به هر حال این که این قطعیه، اونی که قطعیه اینه، وقتی خداوند میگه شفیع و شفعا، این مثل سلطان ابن سلطان و خاقان ابن خاقان نیست، یه چیزی توی این، یعنی یه مقامه. و اعلم ان مساق هذه الآیه فی تفضیله علی العالمین غیر مساق قولهی. حالا البته اینجا یه شبهه رو علامه دفع میکنه، یه راجع به بنی اسرائیل دفع یه شبهه هست اینجا. قرآن داره که لقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و النبوه و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی العالمین. ما بنی اسرائیل رو علی العالمین تفضیل دادیم. میفهمید که ظاهر آیه که اینجا میگه علی العالمین اینه که ان تفضیلهم انما به جمع الآیات الباهرات لهم. تفضیل بنی اسرائیل این به خاطر این بود که میخواد بگه که بنی اسرائیل داستان زندگی شما برتر از داستان زندگی سایر امت هاست. کدوم امتی این همه معجزات دیده؟ کدوم امتی دیده که آب نیل خون بشه برای دشمنش؟ خدا برای کدوم امتی آب رود نیل رو خون کرده؟ میگه که گیاه میجویدن خون میشد تو دهنش. آب نبود، آب خون بود دیگه، تشنه بودن. گیاهو مثلا، حالا هر گیاهی که آب داره اینو میجویدن، اسمش نمیاد تو مغزم. این که آب داره چه؟ کرفس مثلا. میگه اینو میجویدن که آب، این خون میشد تو دهنش. پوست درختو میکندن میجویدن خون میشد تو دهنش. بعد به اون بنی اسرائیلی میگفتن تو آب بخور بریز تو دهن ما. اون آب میکرد تو دهنش، میریخت تو دهن اینا، تو دهن اون آب بود، تو دهن این خون. اینجور معجزه ای دیدن. حالا مثلا قورباغه، قورباغه قرآن از در این باز میگه قورباغه میپرید، از سر و کله زندگیشون قورباغه میرفت بالا. ما یه بار مورچه جمع شده تو این ماشین لباسشوییمون، تو این قسمت پودرش، ولی درش واسه میگفتم من 5 دقیقه دیگه میخوام روشن کنم برید. خودتون میمیرین همشون، همشون رفتن. بعد اینو یکی دو جو تعریف کردیم، بعد دفعه دیگه گفتیم برید، نرفتن دیگه. هر چی گفتیم نرفتن. این چرشب میشد دوباره اومده بودن، هجوم آورده، هجوم ها تو خونه. گفتیم که برین، نرفتن. یه سم آوردیم یه روز گذاشتیم، گفتم اینو میریزم اگه نرین، بازم نرفتن. اینا فهمیدن که ما اگه یه چیزی گیرمون میفته هزار جا بریم تعریف میکنیم. نرفتن که نرفتن. ولی ماشاءالله به این هوششون یه ذره سم ریختیم نه لونهشون، همشون رفتن. هیچ کدوم هم نمردن، یه چند تایی مردن ولی نمیدونم از کجا فهمیدن یه راه دیگه رفتن. پیداشون نشد. ولی اینکه گفتیم بخوا ما یه ابراهیمی بود، میگفتن خونه رو ساز دادیم، گفت ابراهیم گفته برید، میگفتن برو، میرفت. ما اون روز که بهشون گفتیم برو فکر ما ابراهیم شدیم. بعد هر چی دیگه گفتیم گوش ندادن. حالا اینجا میفرماید که اینا اینجور معجزاتی دیدن. این معنای نه که اینا یه تافتهای جدا بافته بودن، اتفاقا تافتهای جدا بافته بودن. تاریخ بشریت مثل اینا در لجاجت، در حماقت، در پستی، در سنگدلی، در بی‌انصافی، در حس پرستی و سایر فوشایی که دیگه نمیتونم بگم سراغ نداره الا مشرکین مکه. مشرکین مکه شبیه اینا بودن، این عربای مکه، اینا شبیه اونا بودن. به همین خاطر قرآن داستان اینا رو زیاد نقل کرد، در مبانی شبیه به اینا بودن. نه حالا اینشون اینجا بفهمید منظور از تفصیل اون آیات باهراتی، اصلا اینا زندگیشون ویژه است. کدوم قومی رو خدا از وسط دریا رد کرده کف باشون هم تر نشد؟ به کنون قومی همچین منتی گذاشت؟ تفصیلش از جانب حق تعالی است، نه از جانب خب چیز اینا. اما کدوم قومی بعد از این رسیدن، بعد از همه این آیات رسیدن، یه جا دیدن یه دارن بت پرستی میکنن، گفتن موسی خدا اینجوری واسه ما بذار، اجعل لنا اله کما لهم آلهه. اینجا موسی جا داره، مثل همون جریان هست که میگفت 3 شب راجع به بدا صحبت کرده، گفت یه شب هم راجع به خوبا صحبت کن. بعد این همه آیات، این همه معجزات، 40 سال معجزه دیدن از این پیامبر مظلوم، رنج کشیده، از وسط دریا عبورشون داده، حالا اومده میگه اینا خوب خدایی دارن و اجل انا اله ان کما لهم آلهه. بعدم که اون رفته 10 روز دیر اومده گوساله پرست شدن. همین عربا رو عرض کردم، عربا شبیه به اینا بودن و خدا انتقامی ازشون گرفت که در تاریخ بشر همچین توبه‌ای نظیر نداره. این توبه بی نظیر بوده دیگه، توبه بعد از گوساله پرستی نظیر نداره در تاریخ بشر. در یک لحظه خونشون به هم حلال شد، یعنی وظیفه‌شون شد که همدیگه رو بکشن، پدر پسر و دیگه. بعد از این، بعد از این داستان، این اینا حقشون همینه دیگه، آدم به این سر پدر پسر برادر. یعنی شما وظیفه دارین که مثلا شمشیر بگیری هر کی میاد جلو، حالا هر کی میاد، یا فامیلت یا برادرت یا پسر عموت، همه فامیل بودن دیگه. میگه اینقدر کشتن تا بعد گفتن بس. موسی میگه رحمت، میگه توبو الی بارئکم وقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، خیرتون تو اینه. و هو کذالک و لیس تفصیلا فی قرب تقوا من الله. شما نه این آیه رو مثال بزنید بگین خب خدا که راجع به بنی اسرائیل هم میگه ما تو رو، شما رو بر عالمین تفصیل دادیم، میگه این تفصیل یعنی ما برای شما یه تفصیلی قائل شدیم، تفصیل در از طرف خودمون، نه از طرف تقوای شما، نه اینکه شما در تقوا برتر از عالمین بودیم. چرا؟ و یدل علی ذلک النقمات و سخطات و نزول و رجز به هم. به خاطر این شکنجه ها و بدبختی ها و گرفتاری هایی که بعداً به اینا نازش. الان یه امتی 30 سال شاید نتونه یه دیکتاتوری رو تحمل بکنه، انقلاب میکنه مثل مصر، ولی اینا فقط یکی از عذاباشون این بود که 1000 سال تو بابل برده بودن. بعد از اینکه بختالنصر اومد آتیش زد بیت المقدس رو، اینا 1000 سال تو بابل برده بودن دیگه، تا کوروش اومد آزادشون کرد. این یکی از عذاباش، 1000 سال چند تا نسل میشه؟ این یکیش بوده. تازه ریشش توی این لجاجت و دنیا پرستی اینا بود. دنیا پرست بود.
الانم
هست. الانم هست.
خب
بود دنیا رأس و کل خطیه. لقمه حرام یه مستاق بود بود دنیا. اینا خیلی علاقه به زندگی دارن، علاقه به دنیا دارن. اشد و حبن لدنیا. زمین شناس هم. عجیب زمین شناس هم. میدونن کجا زمین مرغوبه. دنیا رو خوب میشناسن. دنیا رو خوب میشناسن. دنیا شناس. بگوریشه ایمونان دیگه. اونه که تازه خوب هاشون بودن یوسف ها انداختن تو چاوت هم بروختن نشه. اینه که دیگه پناه بر خدا. خدای ملامت نمی کنیم مثلا خودمون نیاد. اما طلب تقصیت سهرت موسا و یدل و علا زالکن نقیمات و لیسه تفضیل و امتن علال عالمین. حالا تازه تفضیل یک امت بر جهانیان کجا؟ تفضیل یه نفر بر عالمین کجا؟ پس این تفضیلی که نسبت به پیامبر قائل میشه، اولا تفضیل فرد بر جهانیانه، نه امتی بر امتها. بعدم اون تفضیل رو داره فعل خودشو میگه، نه فعل اینا رو. مثل این که یه کسی همه خوبی ها رو به یه شخصی بکنه، بگه من تو رو از همه برتر داشتم. نه اینکه تو برتری، من از طرف خودم برای تو از همه بهتر کار کردم. در واقع یه نوع توبیخه به بنی اسرائیل، نه تعریف. پس اینا با هم و خاصتا به رحمت التی هی الواسطه و تامه بین الله. بعدم اینجا فرمود ما شما رو فقط برتری داشتیم، اما اونجا گفت ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین. از صفت رحمتی استفاده کرد که واسطه تامه بین الله و بین الموجوداته. اونی که بین خدا و بین موجودات واسطه تامه است رحمته. تمام فیوضات عالم از ابر رحمت نازل میشه. ساقی از رحمت میاد، رازق از رحمت میاد، غفور از رحمت میاد، حلیم از رحمت میاد، ستارالعیوب از رحمت میاد. همه این اسماء خدا زیر پر فرمانده رحمت. و هی شیء فی البین و لیس بشیء فی البین. چیزی هست ولی چیزی نیست. و ما رمیت از رمیت، بالاخره رمیت یا ما رمیت، هست یا نیست، هست یا نیست، آستین هست یا نیست، هست و نیست، با او هست بی او نیست، با او همه است بی او هیچ. مثل صفره. صفر با عدد معنی داره، صفر بی عدد معنی نداره. صفر این وری یک معنی داره، اون وری یک معنی نداره، بی معنی. چیکی میگو این وری یک معنی داره؟ صفر 912 تمثیل. حالا دیگه عدد که نیست چی؟ مثلا شما 0900 تومن به من بدید. با 900 تومن بدید. 1000 تا 0 بذار اون بره مثلا 900 تومن. ولی مثلا یه 1000 تا 0 بذار این برش بده. و هیه شیء فل بین. چیزی هست ولی سب شیء فل بین. چیزی نیست. چرا چیزی از چیزی نیست؟ چون از خودش هیچ چیزی باقی نمانده. چون از خودش هیچ چیزی باقی نمانده همه شده. و هیه این رحمته. شیء اون یه چیزیه ولی سر شیء و هیچی نیست. چیه؟ یعنی این رحمت به اضافه حق، به اضافه خداست. رحمت کدوم مقامه؟ رحمت اون مقامیه که شیء اون ولی سر شیء، یعنی به اضافه خدا همه است، منهای خدا هیچه. این اون مقام فنای کامله. این کجاست؟ این همونجاست که جبرئیل گفت لو دنات و اون ملتن له ترقت اون مله ان مله ان مله اون مله به نه وجه خوندن همش درست. اگه به اندازه یه سر سوزن نزدیک بشم من میسوزم. اینجا میسوزم نه که سوختنی که احتراق ذاتیه، یعنی اینجا مقام فناست، پشت پرده این مقام جز خدا کسی نیست، اینجا دیگه پیامبرم نیست. لی مع الله حالاتون، من با خدا حالاتی دارم که لا یسعنی فیها ملک مقرب ولا نبی مرسل، نه ملک مقرب اینجا میاد نه نبی مرسل. خودش مگه نبی مرسل نیست؟ اونجا عنوان دیگه در کار نیست، پس خودش هم نیست. اونجا نیست شده تا هست شده. اون مقام فناست، نیستم نیست که هستی همه در نیستی است، هیچ هم و هیچ که در هیچ نظر برم.
وقت فرق جبرئیل با پیامبر چه فرق داشتن که اون میتونست بازه تر داره؟
فرق جبرئیل با پیامبر اینه که پیامبر در این مقام بازم شهود میکنه، این مقام شهود میکنه، یعنی پیامبر اینجا شاهده، شاهد این مقام. نه نیست، اینجا شاهد و مشهود و شهود خداست، انسان فانیه در این مقامه. تا اینجا جبرئیله، یعنی ملائکه تا اینجا میان، تازه از اینجا میشه انسان، نه پیامبر، انسان، یعنی این مقام انسان. این اونی که میشه گفت دیگه، بیش از این نمیشه. شرح مطلب اونطوری که حق مطلب است، یا متعذر است یا متأثر است، در رساله الولایه میگه نه، یا خیلی سخته یا نمیشه گفت. اینجا دیگه باید رفت و دید که چه مقامیه. اونی که میشود گفت اینی که عرض کردیم که لیم الله حالاتون، حالاتی من با خدا دارم که نه ملک مقرب نه نبی مرسل. اون حالات مال کیه؟ مال عبده. فاوها الی عبدهی ما اوها، اونجا باید عنوان دیگه نداشته باشی، باید عنوان که میگیم عنوان ظاهری که نیست، عنوان حقیقی، یعنی باید همه سوخته باشه جز خدا هیچی نمونده باشه. اینجا احتراق دیگه، خود پیامبرم محترق شد اونجا، یعنی رفت کنار خدا نشست. اینجا خدا، چشم خدا جمال خدا رو مشاهده میکنه، یک پرده برانداخته، آن شاهد اعظم، خودش شاهد، خودش مشهوده. مگه نمیگین تو جوشنگر یا ذاکر و یا مذکور؟ یا ذاکر و یا مذکور یعنی چی؟ یعنی هم خودش ذاکره هم خودش مذکوره. شاهد و مشهود خداست، عارف و معروف خداست، ذاکر و مذکور خداست. کی کیو میبینه؟ خودش خودش رو میبینه با چشم خودش. انسان اینجا بار پیدا میکنه، یعنی این مقام مقام انسانه که این مقام رو ادراک میکنه. حالا چه جوریه نمیدونم دیگه. مقام فناست، لذا میگه شیئون و لیسه به شیئن، چیزی هست ولی چیزی نیست. مثل ما رمیت از رمیت، تو تیر زد انداختی ولی تو تیر رو ننداختی، تو سنگ ریزه رو پرتاب کردی اما تو پرتاب نکردی. فهوه سبحانهو یخلق و کل شیئن به ذاته، خدا اسباب نمیخواد که، آنچه که داره عالم رو اداره میکنه ذات خداست. و یرزق و کل شیئن به ذاته، همه رو با ذاتش رزق میده. و یبدع و یدبر و یعید و کل شیئن به ذاته و یفعل و ذالک کلهو به رحمته، همه این کارها رو با صفت رحمتش انجام میده. یعنی این امور اداره عالم و خلقت و تدبیر عالم با صفت رحمت خدا انجام میشه. این صفت رحمت اگه بیاد تو کالبد کیه؟ رسول خدا. پس به یمنهی روز قلب و را ورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، به یمن اوست که عالم روزی میگیره، به وجود اوست که آسمان روی زمین نمیفته. حالا امروز امیر در میخانه توی تو، امروز آقا اسمش عوض شده، رسول خدا رفته امام زمان نشسته، امروز امیر در میخانه توی تو، فریادرس این دل دیوانه توی تو، این امام زمان. به کم فتح الله و به کم یخته و به کم یونزل القیس، باران به دست شما نازل میشه. و به کم یمسک و سما انتق علی الارض الا به اذنه، آسمان به دست شما نگهداری میشه، به زمین نمیاد. وقتی امام حسین شهید شد زمین شروع کرد به لرزیدن، امام سجاد دستشو گذاشت روی زمین، زمین آرام شد، بله از هم متلاشی میشه. در مسجد وقتی حضرت زهرا وارد مسجد شد، مردم دیدن مسجد داره میلرزه، امیرالمومنین دید مدینه داره میلرزه. اگه امیرالمومنین برش نمیگردون همه عالم میسوخت. کاش میسوخت. یه نفر همشون حقیقت محمدی هم. اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد، کلونا محمد. اونجا کامرون و دستاشو بستن بردن تو مسجد. یکی خلیفه اول، یه داستان مفصل است، امیرالمومنین یه احتجاجی میکنه، اینا رسوا میشن، بعد میشینن شور میکنن، دومی به اولی میگه اینو باید ترورش کنه ولی با این استدلالش وضعیت ما رو به هم میزن. کی از عهده این کار برمیاد؟ خالد ابن ولید. بهش میگن که وقتی سلام نمازو دادیم گردنشو بزن. اینم میاد با میسه با سرم رو نونی، وسطای سلام نماز که میرسه امام جماعت به فکر برو میره، میگه اگه این کار بکنه ممکنه که خلاصه اوضاع هم بخوره. یه مدت طولانی فکر میکنه تا جایی که مردم فکر میکنن که این مثلا مشکلی براش پیش اومده. بعد قبل از اینکه سلام بده میگه خالد اون کاری که بهت گفتم نکن و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله دیگه. بعد میگه حضرت به خالد گفت چیکار رو عرارت بکنی؟ گفت قرار بود گردن تو بزنم. گفت میکردی این کار رو؟ گفت بله. میگه حضرت دوتا انگوشش رو گذاشت روی گلوش زدش بزنی. حالا چیزایی هم تو روایت هست دیگه نمیگم که چی شد. بعد میگه شروع کرد دست و پا زدن، قسمش دادن رهاش. این تو دلش مون تا یه روز بهش فرماندهی سپاهو دادن. سوار اسب بود، امیرالمومنین تو راه دید، شمشیر رو کشید که بزنه، حضرت از اسب به زمینش زد، شمشیر رو دور گردنش پیچوند. این گریه کنان رفت پیش خلیفه. خلیفه هم شمشیر دیگه. خلاص آهنگر آوردن، آهنگر گفت این هیچ راهی نداره. باید این آهن رو برای اینکه باز کنیم حرارت بدیم و اینم کتاب حرارت رو گردنشه. فقط اون کسی که این کار کرده میتونه اینو باز کنه. تو بعضی از محفه هست که میله سنگ آسیاب رو بلند کرد دور گردنش پیچید. روحل روحاس، این میله که سنگ آسیابش بوده، میگه خلاصه رفتن التماس کردن به حضرت و حضرت هم بعد یه مدت قبول کرد، شمشیر از دور گردنش باز کرد. روایات ما هستش. این هم از شدت ورزش. اونجا بود که لو داد خودشو تو مسجد به خلیفه دوم، گفت یبن الضحاک، اگر که عهد با رسول الله نبود میفهمیدی که کدومی که از ما اقل و ناصران هستیم. اونجا اون فهمید که دستای علی بسته است، از اینجا دیگه شیر شد. امیرالمومنین خودش رو لو داد، فهمید که دستای حضرت بسته است دیگه، اینا شیر شدن و اون ماجراها رو پیش آوردن. خب حالا دو تا مطلب خیلی مهمه دیگه ادامه این بحث هست. پس الان مقام رسول الله معلوم شد. میفرماید که و فی هذا المعنا خطاب او تعالی له به قوله عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام محمود هم اینه. مقام محمود چیه؟ حمد یعنی چی؟ حمد یعنی سپاس بر کمال. کمال ماره کیه؟ جز خدا کسی صاحب کمال نیست. اگر کسی کمالی داره به تملیک خدا صاحب کماله، پس کمالات دیگران همه مجاز و آریه است، کمال حقیقی از آن خداست. و همین خاطر شما روزی 10 بار میگید الحمدلله، یعنی هر جا کمالی هست صاحب کمال خداست. الحمدلله یعنی این که میگه الحمدلله خواص داره، نمیدونم این ثواب ها رو داره، اینم این الحمدلله است. مثلا میگه چطوری؟ میگه ای الحمدلله، ای الحمدلله، ای الحمدلله، یه جور فوشه. یه نفر نونه خشکش رو میزد تو آب جوب میخورد، گفتن چطوری؟ گفت الحمدلله. گفت آخه این دیگه الحمدلله داره آخه. گفت آخه خودش میدونه که از 100 تا فوش بدتره. بعضی از الحمدلله فوشه، اما الحمدلله یعنی تمام کمالات از آن خداست. مقام محمود کدوم مقامه؟ مقام محمود اون مقامیه که انسان به جایگاهی برسه که صاحب تمام کمالات الهی بشه. اینجا این انسان میشه محمود. پس مقام محمود یعنی مقام فنا، همون که بالا گفت شیئون و لیسه بشه، که شما تو زیارت آشورا میگید اسالک ان یبلغن المقام المحمود، یعنی مقام فنا، یعنی مقامی که انسان کنار بکشه، خدا با همه کمالاتش در این آدم ظهور کنه، این بشه محمود. بله، غیر از این که محمود معنی نداره. و لفظ مقام محمود همون ولایت کبرای الهی است که خدا الان اینجا خانه کرده، همونیه که در لسان عرفانی و روایات بهش میگن مقام قرب فرائض، که بنده با نوافل به من نزدیک میشه، تا چشم من میشه، دست من میشه، گوش من میشه، پای من میشه، با فرائض به من نزدیک میشه، من چشم او میشم. با نوافل من چشم او میشم، با فرائض او چشم من میشه. این بالاتره. من چشم او میشم، هنوز اوی در بین است. او چشم من میشه، یه چشم خدا کجا رو میبینه؟ این اونجا رو میشه، چشم خدا، دست خدا. برهان بر این مسئله این آیه است که تو رسالت الولایت که اومده که تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام، وجه ربک ذوالجلال والاکرام، این برهانش اونجاست.
بله، این
خودش میره کنار کاملا خدا به جای اون میشه خلیفه خدا.
بله، بعد میشه تصور کرد یک موجودی رو که مقامش از این
بالاتر، دیگه بالاتر از این چی میشه؟ خود خداست دیگه. خدا کم به ذات همه اینا رو داره، این به عرض همه رو داره، دیگه بالاتر از این چیزی که وجود نداره که تصور نمیشه کرد. از لحاظ عقلی، از لحاظ عقلی قابل تصور دیگه، چیزی بالاتر از این نیست. مگه یه خدایی در یه گوشه از عالم پیدا بشه که اونم محال عقلیه، که اون کمالاتش از این خدا بیشتر باشه، اونم محال عقلیه، چون این خدا کمالاتش بی‌نهایت جا برای غیر باقی نمیذاره. این آخرین مقامه، یعنی ذل جلال و اکرام، یعنی همه صفات خدا رو داره. خدا چیکار میکنه؟ این همون کار میکنه، کار خدایی میکنه. خدا خلق میکنه، اینم خلق میکنه. خدا احیا میکنه، این احیا میکنه. خدا اماته میکنه، این اماته میکنه. اماته میکنه به اذن الله، احیا میکنه به اذن الله، رزق میده به اذن الله. میفرماید که لفظ یبعثو که انهو تزمن معنا یبعثه، که ربک یعنی تو رو به این مقام برسونه، اقامه یعنی این. و هو کلام مطلق ولم یتعرض فی کلامه سبحانه، گفت مقام محمود، قیدم نزد، مطلق گفت. فهو مقام محمود به کل حمد من کل حامد، شرحشونه که عرض کردیم، یعنی همه کمالاتو داره، هر کی داره حمد میکنه یه کمالی رو، داره او رو حمد میکنه. فهو مقام فیه جمال و کمال لفتزال، همه جمالات و کمالات در این مقامی. ذالک فکل جمال و کمال مترشحون من هناک، تمام جمال و کمال ها از اینجا ترشح میکنه. فقد قال سبحانه الحمدلله رب العالمین، همه کمالات از آن خداست. حالا همه کمالات از آن این شد، چطوری میشه؟ با فنا. فخص کل حمد من کل حامد بنفسه، خدا تمام همتا رو به خودش نسبت داد. شما الان میری دکتر دنبال چی میری؟ دنبال شفا، شافی رو صدا میزنید. بعد که دکتر بیماری شما رو خوب میکنه ازش تشکر میکنید، از مقام شافی شما تشکر میکنید، نه از اسم دکتر. پس شما این کمال رو که شفاست دارید ازش تشکر میکنید. پس شما دارید از شفا تشکر میکنید، شافی خداست، شما دارید خدا رو هم میکنید نه پزشک رو. فالمقام المحمود مقام متوسط بینه سبحانه و بین الحمد. مقام محمود یه مقامی بین خدا و بین حمده. فهوه کر رحمته شیعون ولی سر شیعون، این هم یه چیزی هست ولی یه چی نیست، پس فناست. و یل مسمى بالولایت الکبرا، این مقام ولایت کبراست. ولایت اینه که انسان جز خدا چیزی رو مشاهده نمی کنه و از این انسان جز خدا چیزی دیده نمیشه. این میشه ولایت. و قال سبحانه و لسوف یعطی که رب و کفت ارزا. معنی آیه چیه؟ میگه خدا بهت عطا میکنه تا راضی بشی. چی بهت عطا میکنه؟ تا کجا عطا میکنه؟ کی عطا میکنه؟ قید نداره، نه قید در شخص. چی عطا میکنه؟ قید نداره، مطلق. خدا بهت عطا میکنه چی؟ تا کجا؟ تا راضی بشی، قید نداره. تا راضی بشی یعنی هر چی، تا وقتی تو راضی بشی. فلسوف یعطی کرب و کفت ارزا. و هازا ایزن کلام مطلق، اینم مطلقه. و من المعلوم ان العطیت المطلقه، عطیت مطلقه کدوم؟ رحمت مطلقه است. یر رحمت المطلقه و یرجع مضمون الایه الی الایتین. و این دوتا به این برمیگرده. و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، رحمت مطلق. عطا ان یبعث که رب و که مقاما محمودا، حمد مطلق. اینم که گفت عطای مطلق. و تزید و علیه ما بر رضا. ولم یقل سبحانه و حتی ترزا، نگفت حتی ترزا، گفت فترزا. فتح حتی اگه میگویدید تا راضی بشیم، وقت رضایت میشد قایتش. حتی حتی قایته، قایت هم نیبود، یعنی رضایت هم قایتش نیست، عطا مطلقه. فان العطیت حاضر العطیه غیر و تدریجیه به تواتر الامثال، عطیه تدریجی نیست. و هنا کلامون کثیر، خیلی اینجا بحث هست ولی از سطح مطلب بالاتر از سطح این رساله. محصل بحث از جمعی اینا که گفتیم این که رسول خدا علا ان له الشفاء للمذنبین، گرچه شفاعت میکنه مذنبین امتو، مقام اذن در شفاعت هم داره، یعنی کلید شفاعت هم دستشه. فقط وزیر شفاعت نیست، رئیس جمهور شفاعته و هر کی بخواد شفاعت میده. اینم تمام شد. روایاتش هم کوتاه سری بخونم که این بحث تمام میشه. روایاتی هم که معیده اینه، قال ما من احد من الاولین والآخرین، هیچ کس از اولین و آخرین نیست، الا و هو محتاج الى شفاعت محمد یوم القیامه. چرا؟ چون نوح میخواد شفاعت کنه، کلید شفاعت دست کیه؟ پس به شفاعت رسول خدا نیاز داره. ابراهیم هم میخواد شفاعت کنه، کلیدش دست به شفاعت رسول خدا. و روی هذا اللفظ فی المعاصن عن الصادق علیه السلام، توی روایات هست که در جایی که کار شفاعت سخت میشه رسول خدا میگه دخترم زهرا رو صدا بزن. حالا اونا چیه دیگه؟ این قول آی فاطمه نه، این از عقول ما خارجه. اینا یه نفر بیشتر نیستن، جواب همه این سوالا اینه که اینا اولی آخری وسطی همشون اینا یکی. اینا 14 تا تصویرن در یک روح، هم در 14 تا کال بود، یه حقیقت هم در 14 تا بدن. من کیم؟ لیلا و لیلا کیست؟ من. ما یکی جانیم اندر دو بدن. چی؟ اینا تفاوت های ظاهری دنیاییه، در مقامات هیچ تفاوتی با هم
نداره.
یه حقیقت، یه حقیقت تجلیش فرق میکنه.
خب
همین، این تفاوت‌های تجلی‌ها ربطی به اصل اون حقیقت نداره.
نه ربطی که نداره، اون که اصلا که بحث نیست، ولی اینکه مثلا تو یه ساحتی متوسل به یه امامیشی،
این برای ماست، برای ما اینجوری،
برای ما اینجوری.
بله، برای ما 14 تا کنگره درست کردن که از هر کدوم یه چیزی رو طلب کنه. یکی مظهر رحمته، یکی مظهر علمه، از هر کدوم یه چیز. مثلا همسر خوب کسی اوقات باید به امیرالمومنین متوسل بشه، چون امیرالمومنین خودش در همسر خوش شانس بود. جدی گفتم اینا واقعا میگن همسر خوب به امیرالمومنین باید متوسل.
ببخشید استاد، چطور پس پیغمبر گفته حضرت رضا و حضرت زهرا پاره کنه؟
من این دو تا مگه بقیه‌شون نیستن؟ اثباتشه که نفی معدا نمی‌کنه.
بعدم که میگن امام رضا رؤوف‌ترین مهر،
رؤوف‌ترین نمیگه، از این امام رأفت ظهور پیدا کرده. چرا؟ ولی از ایشون این ظهور پیدا کرده. مثل اینکه الان شما اینجا منو به چی میشناسی؟ مثلا قیاس معرفاره. شما مثلا منو به نام مترجم آثار علامه میشناسی، ولی تو مدرسه من معلم عربی هم. من همون آدمم هم. ولی دو تا جلوه دارم. اونجا معلم عربی هم، اینجا مثلا کتاب ترجمه میکنه. پس یه آدم دو تا جلوه داره. این جلوهش اینجا ظهور کرده، اون جلوهش اونجا ظهور کرده. رحمت در امام رضا ظهور کرده. مثلا امام حسین در سلوک خیلی کار میکنه، در سلوک الالله سالکین راه خدا رو دستگیری میکنه. امیرالمومنین در علم و همسر خوب. مثلا امام حسن مسئله کرم میره، امام جواد داره امور مالی. حضرت اول فضل هم که همه کارهای دیگر هم میشه تنهای انجام میده. خب امام پنجم اول فضل، گفت بابا اول فضل امام نیست درسته. گفت من نمیفهمم، از اون تقینقی هایی که بردار اینو بذار بجاش، چون این کار دوتا امام رو میکنه. اول فضل امام نیست، کار دوتا امام میکنه. در روایت دیگه است که از امام صادق، حالا اینو الان تازه معنی روایت رو انسان میفهمه. تا اینجا آدم فکر می‌کنه مثلا میخوام یه پیغمبر خیلی مقامش بالاست، نه، این حقیقت امر اینه. قال ابو عبدالله علیه السلام ما من نبی من لدن آدم الا محمدن الا و هم تحت لواء محمد. تمام انبیا زیر پرچم رسول خدا، چون همه انبیا از مقام او دارن فیوضات رو دریافت میکنن. این بحث حقیقت، نه مجاز، نه مقام دنیایی که مثلا من رو میکنم رئیس هیچ کمالاتی نداشته باشن. وقتی اونجا این میشه تحت لوای رسول خدا، یعنی رسول خدا داره به اینا فیض فیوضات الهی رو میرسونه. باز هست که امام صادق علیه السلام فرمود از شفاعت پیامبر در قیامت ازشون سوال شد، فرمود یلجم الناس یوم القیامه، یلجم الناس ناس یوم القیامه العرق، بشکن وادی عرق. حالا من نمیدونم چیه اینا، ولی اینطوری تمثیل کردن که انقدر سرپا میمونن و در حرارت اونجا عرق میریزن که تا بالای سرشون عرق میاد. یکی میگفت چجوری نفس میکشن؟ اونجا دیگه نفس نیست. گفت نفس نمیکشن میمیرن دیگه. و یرحقهم الفلق، دیگه نمیتونن روی پاهاشون بایستن. فیقولون انطلقوا بنا الى آدم، دیگه میبینن تحملشون تمام شده، میگن بریم سراغ حضرت آدم. فیشفع لنا، تا از شفاعت ما رو بکنه. فیعتون آدم فیقولون اشفع لنا عند ربک، فیقول انلی ذنبن و خطیئتا، من این کارو نیستم. و علیکم به نوح، برید سراغ نوح. اینا میان سراغ جناب نوح. فیعتون نوحن فیردهم الی من یلیه، جناب نوح به جناب ابراهیم. و یردهم کل نبی الی من یلی، همه انبیا به نبی بعد از خودشون اشاره میکنن. حتی ینتهوا الی عیسی، تا به جناب عیسی میرسن. فیقول علیکم به محمد فیعرضون انفسهم علیه، یعرضون انفسهم علیه، میان خدمت رسول خدا و یسالونه. حضرت میفرماید انطلقوا، بیاین بریم. فینطلقوا بهم الى باب الجنه و یستقبلوا باب الرحمن. عبارت رو ببینید، مثلا شما میگن باب الرحمن، یه باب پیغمبر میره اونجا وای میسته. اینا همه تمثیله، در مقابل باب الرحمن اینا رو نگه میداره، یعنی از مقام رحمت خدا شفاعت میکنه اینا رو. در مقابل باب الرحمن و یخر رو ساجدن، حضرت به سجده میفته. سجده یعنی تذلل. کسی مقام رحمانیت داره که مقام ذلت داشته باشه. العبودیت و جوهرتون کنه و ربوبیت، عبودیت جوهره ای که کنهش ربوبیت. یخر رو ساجدن، تا جایی که خدا میخواد مدت طولانی حضرت سجده میکنه. و یقول الله عز وجل ارفع رأسک، خدا میفرماید سرتو بلند کن. وشفع تشفع، شفاعت کن تا شفاعت بشه مطلق. و سل تو تا سوال کن تا بهت عطا بشه مطلق. و ذالک این معنی اون آیه است که ادامه فرمایش امام صادقه اصا انگب اصا که رب بکن مقام محمودا. از عیاشی هم در انجیل برنابا یک کلامی از این مفصلتر نقش شده که جناب عیسی یه همچین بشارتی را رجوع رسول خدا داده. فرات ابن ابراهیم در تفسیرش از بشر ابن شوره گفته که محمد ابن علی حضرت فرمود که آیت و آیتن فی کتاب الله ارجا، به نظر شما کدوم آیه امید بخشترین آیه است؟ اون سوال شونده گفت قوم من میگن این آیه، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگانی که به خودتون ستم کردین، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشین، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهانو میآمرزه، همه گناهانو بعد همه گناه دیگه، گناهی بدتر از مبارزه با رسول خدا شما سوال سراغ دارین؟ خدا اونم میآمرزه، میشه سحره موسی، اما تلاوت قصه سحرت موسی. حضرت فرمود که ولی ما اهل بیت یه آیه دیگر رو میگیم، لکن ما اهل بیت لا نقول ذلک، قال قلت فای شیء تقولون، شما چی رو میفرمایید؟ حضرت فرمود ولا سوف یاتی کرب و کف ترزا، چون اشاره به عطای مطلق و رضایت مطلق. بعد فرمود الشفاعه، والله الشفاعه، والله الشفاعه، این مقام قسم به خدا این مقام شفاعته، قسم به خدا این مقام شفاعته، قسم به خدا این مقام شفاعته. اللهم صل علی محمد.